اشخاص متعهد به اجرای اصول قرآن و اسلام بودند، باید با همه پیروان عقاید و مکاتب مختلف که به عنوان شهروند در جامعه زندگی می کردند با مدارا و با انسانیت رفتار می کردند. یعنی بر اساس اصول متین حقوق بشر و حقوق شهروندی رفتار می کردند. وقتی اینها پیروان مکاتب فکری و عقیدتی و دینی و آیینی رو در سراسر کشور به بهانه های مختلف سرکوب میکنن، معنیش اینه که هیچ بهره ای از آموزش های قرآن مجید نبردند. اشکال کار در اینجاست. اشکال به مسئله دراویش بر نمیگرده، به نهاد خود این گردانندگان سیستم مدیریت نظام حاکم بر ایران برمیگرده، از ابتدای هم تا امروز که هی رو به بدتر شدن بل. رفته. من یه نمونه میگم براتون اگر اجازه فرمایید. یک مرکزی رو دایر کردن به نام دانشگاه باقرالعلوم، که خاصیت این دانشگاه باقرالعلوم اینه که مداح تربیت میکنه، اینه که اشخاصی رو به عنوان مبلغ تربیت میکنه که کار اینا اینه که علیه هموطنان ما به هر دین و آیینی که تعلق دارند ایراد بگیرن. اینا فرستاده میشن به شهرهای دوردست، به روستاهای دوردست، و در اونجا بر علیه مسیحیت به عنوان اینکه کلیساهای خانگیه، بر علیه اهل تسنن به عنوان اینکه اینها وهابیان، به عنوان اینکه به علیه بهائیان به عنوان اینکه اینها جاسوسن، مثلا به دراویش به عنوان اینکه اینها پیرو عرفان‌های نوظهور و عرفان‌های وارداتی و عرفان‌های دروغینن. خلاصه به هر کسی به یه بهانه‌ای و به یه انگی یک مطلبی میگن و جو رو گرم میکنند. اون بسیجیایی که در اون حلقه های موسوم به حلقه های صالحین جمع میکننشون و میارنشون و این مده ها براشون روزخونی میکنن، این حرفا رو میزنن، اونها کلشون داغ میشه و یه دفعه میفتن تو خیابونا و به قول خودشون میخوان امر به معروف و نهی از منکر کنن. اگه یه بابایی رو گیر بیارن که سیبیلش بلنده، بهش میگن آقا جون شما چرا سیبیلت بلنده؟ نمیدونی که درویشی مثلا غلطه؟ بعد به زور میخوان سیبیلش رو بتراشن. یا یه هموطن رو پیدا میکنن که بهاییه، میگن نمیدونی که داری با جاسوس همکاری میکنی، بعد دست از آیینت بکشی. همون کاری که داعش با اون ایزدیا در عراق کرد، اینها همون کار رو به طور سیستماتیکتر و برنامه ریزی شده تر و با در دست داشتن بودجه های عجیب دارن انجام میدن.
اجازه بفرمایید یک پرسشی از یکی از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم، بعد آقای دکتر پاسخ بفرمایید.
با توجه به عدم دخالت صوفیان در سیاست که جزی از تعالیم اصلی تصوف هست، چطور میتوان این حملات و تخریبات نظام رو توجیه کرد؟
آقای دکتر آزمایش، خواهش من بفرمایید. این یکی از مسائلی است که بنده زمینش رو عرض کردم خدمتتون.
بله، بحث در این نیستش که درویش ها اهل سیاست هستند یا نیستند. بحث به مقوله درویشی بر نمیگرده. بحث به نهاد فاشیستی کسانی بر میگرده که مدیریت این دستگاه اجرایی رو در اختیار دارند، به خصوص نهادهای اطلاعاتی تو در تو و موازی، اطلاعات بسیج، اطلاعات سپاه، اطلاعات قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، اداره های اطلاعاتی که در شهرستان های مختلف وجود داره. وقتی یه جایی میخوان وارد عمل بشن و یک حسینیهی متعلق به درویش ها رو خراب بکنن، ابتدا شورای تأمین استان تشکیل میشه که در اون نماینده استانداری، نماینده فرمانداری، شهردار اون منطقه، نیروی نظامی، انتظامی، همه زیر نظارت مسئول اداره اطلاعات اون ناحیه جمع میشن تا با همدیگه هماهنگی بکنن که به سرعت یک حسینیه ای رو تخریب بکنه، اگر کسی اعتراض کرد سرکوبش کنن و ماجرا رو ختمش کنن که بحران گسترش پیدا نکنه. به همین دلیل این یک کار سیستماتیکه که مانند یک بولدوزری که میاد همه چیزی میخواد از ریشه بکنه داره حرکت میکنه. اینجا مسئله این نیستش که دراویش گرایش سیاسی دارند یا ندارند. دراویش گرایش سیاسی ندارند یا دارند، به حقوق شهروندی خودشون مربوط میشه. این نیستش که یکی وقتی درویش شد حقوق شهروندیش ازش خلع میشه. نه، دراویش هم شهروندن، اما اونها به این دلیل نیستش که دراویش رو سرکوب میکنن، به این دلیل سرکوب میکنن که اصولا فاشیزم در نهاد خودش توتالیتره، یعنی انحصارگر و تمامیت خواهه و مجالی به ظهور و بروز و حضور جریانات دیگر اجتماعی نمیده. هدفش یک دست کردن جامعه است.
ببینید آقای دکتر آزمایش، این یه مقدار، خب حالا فرصت کوتاهی میذاریم برای این بحث که به یه نتیجه حداقلی برسیم. ببینید این بحث یه مقدار ظریف و در ضمن دقیقی هست. خیلی هم این سوالو میکنن، پرسشی که دوست فیسبوک هم کرد همین بود. از این نظر عرض میکنم که ببینین بعضی مراجع قوم مثل آیت الله وحید خراسانی که عرض کردم، مثل آیت الله صافی گلپایگانی که شما فرمودی، اینا خیلی علیه دراویش تبلیغ میکنن و قاعدتا پولای کلون هم خرج میکنن واسه این کار. ولی سوال این است که آیا فقط دلیل مذهبی است یا همون توتالیتاریسم مذهبی است و این روحانیت حاکم اینجوری برخورد میکنه؟ اگر چنین است، بر پایه تمام صحبت‌های شما، کل حکومت چون این برخوردی می‌کنه، اینو من میگم برخورد سیاسی از طرف دراویش‌ها، چرا هر جا خبری تو سایت‌های دراویش منتشر میشه میگن نیروهای خودسر این کارو کردن، حمله کردن؟ الان سایت مجذوبان نور رو نگاه کنین، همه جا اینو نوشته. اینا هر خانقاه و حسینیه دراویشو که خراب میکنن میان رسما جلوی سخنرانی میکنن، نشون دادن فیلمشو دیگه، آدم بسیج میکنن از این شهر و اون شهر. یعنی یه بزن و در رو نیست که بدون اطلاع مسئولان بوده باشه و شکی نیست که کار حکومته، چون یک بار یک نمونه نبوده که مثلا حمله کننده ها رو برن دنبالشون تحت تعقیب قرار بدن، نمیدونم، در حالی که کلی شاکی خصوصی هم داشتن و آقایون قانونن و شرعن باید برن سراغ کسانی که شاکی خصوصی دارن. هیچ وقت مطلقاً یک ذره خبر در این زمینه نبود. خب یعنی چی نیروهای خودسرای دکتر آزمایش؟
نه خیر، قبلا این واژه نیروهای خودسر، در واقع هدف از به کار بردن این واژه این بود که تلاش میشد که یک فضایی باقی بمونه برای اون کسانی که دلسوزان بودن احتمالا در درون این نظام. نمونهش خود آقای علی یونسیه. آقای علی یونسی به عنوان مشاور ویژه ریاست جمهوری در امور گروه های قومی و دینی در ایران علناً مخالفت کرده با این کارها، علناً موضع گیری کرده بر علیه این کارها. یعنی اینجا دیگه بحث آقای کروبی نیست که در اپوزیسیون درون حاکمیت بوده باشه و این قبیل اعمال رو محکوم کرده باشه و حالا به عنوان یکی از اصحاب فتنه توی گوشه حصر افتاده باشه. آقای یونسی مشاور ریاست جمهوری دولت 11 داره این حرف رو میزنه، علناً داره میگه که در این مملکت عده‌ای هستند، عده‌ای، این عده کیا هستند؟ عده‌ای هستند که نمیخواهند اجازه دهند که حقوق گروه‌های قومی و دینی احقاق شود. یعنی این آقا داره به زبون سریع بیان
چه نتیجه ای داره آخه آقای دکتر آزمایی، چه نتیجه ای داره؟ آقای دکتر روحانی هم موقعی که میخواست رئیس جمهور بشه گفت اصلا زندانی سیاسی ما برش باید داشته باشیم، رفع حصر میشود، نمیدونم شعارهایی که هنوزم میده، هنوزم میده، ولی میدانیم که در یک سال دوره حکومت، دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، تعداد اعدامی ها از سالهای قبلش بیشتر بوده و وقتی ازش سوال میکنن میگه که خب تفکیک قواست و ما کاری نمیتونیم بکنیم. در کجای جهان چون این چیزی؟ یک نفر وقتی که توی آمریکا اعدام میشه، اگر معضل داشته باشه، مشکل داشته باشه، تو کنگره بحث میشه دربارش، یقه رئیس جمهور رو میگیرن وقتی خبری میشه. صحبت این نیست که تفکیک قواست پس من سکوت. خب شما که این وعده ها رو میدین، آقای یونسی هم این صحبت هایی که شما میفرمایین رو میکنن. بسیار خوب، نتیجه چیه؟ نتیجه این چیزایی که چند روز پیش دیدیم و خبرشو شنیدیم.
بله، همینی که شما فرمودین، دراویش وقتی که در طول سالیان متمادی زیر سرکوب مداوم قرار داشتن، به ویژه این 8 سال گذشته که به طور سیستماتیک حسینی‌هاشون تخریب شد، آزارها کشیدن، جناب آقای دکتر نورعلی تابنده، مجذوب علی شاه، قطب جلیل القدر سلسله نعمت اللهی گنابادی، در منزل خودشون در شهرستان گناباد سر سفره غذا نشسته بودن، یهو 10-15 نفر آدم اومدن در رو بیخ کندن اومدن تو و ایشون رو به زور همراه خودشون برداشتن بردن از گناباد تا شب، تا ساعت 10:30 شب ایشون رو روی زمین و رو هوا تو هواپیما همینجوری میچرخوندن با خودشون تا بالاخره ساعت 10:30 شب ایشون از توی هواپیما تشریف آوردن بیرون. این عمل غیر قانونی، ضد قانونی، فراقانونیه، یعنی مقصود از خودسر، یعنی یک عده وحشی که هیچ گونه التزامی به اجرای قوانین و قراردادهای اجتماعی که جامعه مدرن بر پایه اون درست شده ندارن. هر کاری دلشون بخواد میکنن و دارای حاشیه امن هم هستن، یعنی به کسی پاسخگو نیستن، پشتشون به جاهای خیلی قوی گرمه. مقصود از خودسر یعنی ضد قانونی، یعنی فراقانونی، یعنی کسانی که تعهد و التزام به هیچ قانونی ندارن. معنیش اینه.
آقای دکتر، آیا فکر ما صحبت دکتر نورعلی تابنده، مجذوب علی شاه شده، عرض میکنم خدمتون که فکر نمیکنید که بخشی از دشمنی حکومت علیه ایشان به دلیل حضور ایشون تو دولت موقت هم و اوایل انقلاب همراهی ایشون با جبهه ملی و نهضت آزادی بوده، به ویژه که خمینی همون موقع جبهه ملی رو مرتد اعلام کرد؟
توجه بفرمایید، این مخالفت ها و دشمنی ها با دراویش بعد از انقلاب با آقای دکتر نورعلی تابنده آغاز نشد، بلکه با سلف ایشون، یعنی آقای مرحوم سلطان حسین تابنده، حضرت آقای رضا علی شاه و بعد آقای محبوب علی شاه، ادامه دار و متمادیاً این واقعه اتفاق می افتاد. چرا؟ در گناباد یه شخصی به نام مدنی گنابادی که لباس عبا عمامه به تن کرده، این آدم در مصاحبه با روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران به صراحت یه حرفی زده که یادآور حرفایی که اون دیکتاتور معدوم لیبی، یعنی قذافی، گفته بود. این آقای مدنی گنابادی گفته که دراویش مانند موش خانگی هستند و باید با بکارگیری سم همه اینا رو از میون برد، و این حرف رو روزنامه جوان منتشر کرده. اینها هدفشون از ابتدا که اومدند از ریشه کنی تصوف و عرفان و اسلام و در مکتب درویشی در ایران بود و کوتاهی نکردند از همون ابتدا. مقابر بزرگان سلسله نعمت اللهی گنابادی رو که در ناحیه شابدالعظیم قرار داشت، اینها اومدن و به عنوان انبساط حرم اومدن با بولدوزر تخریبش کردن، بین بردن، صافش کردن و وصلش کردن به این طرف، اون طرف اون ناحیه، و دیگه الان اثری از آثارش به جا نمونده. دو سه بار قبلا میخواستن این کار بکنن، در زمان خود آقای خمینی، در زمان ریاست جمهوری آقای بنی صدر، و آقای بنی صدر باهاش مخالفت صریح ورزید و گفت آقا ما دیگه هیچ مشکلی تو این مملکت نداریم جز این که بخواین این مقبره بزرگان دراویش رو خراب بکنید. اما بعدن وقتی دستشون رسید دیگه کوتاهی نکردن، این کار کردن به طور سیستماتیک.
این یه جنبه شما اشاره کردید، این یه جنبه قضیه است. اون نکته ای که عرض کردم خدمتتون، به ویژه که آخه آقای دکتر نورعلی تابنده یک بارم بازداشت شدن، زندان بودن، و اون در پیوند با امضای نامه‌ای بود که 90 و چند نفر از مدافعان حقوق بشر که خب بیشتر هم ملی‌گراها بودن و ملی مذهبی ها بودن، ایشون هم امضا کرده بودن و بعد آمدن گرفتن ایشونو و دهه 70 بود فکر میکنم که ایشون هم بردن زندان، که میگن خیلی دوره سختی هم بوده است برای ایشون در زندان و اینها. من به این دلیل عرض میکنم، یعنی حالا یه نتیجه دیگه هم میشود گرفت، ببیشه من همش ذهنم به طرف پرسش هایم هست که دوستان یا با ایمیل یا با فیسبوک کردن قبل از این برنامه، میشود آقای دکتر چون این نتیجه گرفت، شما اشاره کردین در مورد سیاسی بودن یا نبودن دراویش، فرمودید که حق شهروندی است که هر کسی هر نظری داشته باشه، یعنی من به ویژه آقای دکتر نورعلی تابنده رو مثال آوردم که ایشون وارد دولت حتی میشه، یعنی یک آدم سیاسی است به عنوان یک فرد، ولی خود طریقت نعمت اللهی به عنوان یک مسلک، به عنوان یک به هر حال مجموعه، هرگز نمیتواند در واقع سنخیت ندارد با راه و روشش که فرض بفرمایید اعلامیه سیاسی بده یا موضع‌گیری سیاسی بکنه. درست عرض میکنم؟
کاملا. و سابقه هم نداره، درویشی ارتباطی به سیاست نداره، درویشی. اما شخصی که درویش میشه حقوق شهروندی فردی خودش ازش منخلع نمیشه، یعنی یه درویش همجوری که میتونه دکتر باشه میتونه شهردار هم باشه، همون جوری که میتونه مثلا کشاورز باشه میتونه استاندار هم باشه، یعنی مخل هم دیگه نیستن. اما درویشی یک مکتب سیاسی یا یک حزب سیاسی با شعارهای سیاسی مطلقا نیست. و آقای جناب آقای دکتر نورعلی تابنده در زمانی که عضویت در جبهه ملی داشتن، یعنی فعالیت سیاسی میکردن، مقام قطبیت نداشتن. از زمانی که ایشون قطبیت سلسله به ایشون واگذار شده، ایشون کوچکترین عمل سیاسی انجام ندادن به نام درویشی، و مکتب نعمت اللهی گنابادی رو دخیل در امور سیاسی نفرمودند.
آقای دکتر یه مقدار میخوام وارد مکتب نعمت اللهی گنابادی بشیم، کوتاه البته. به هیچ وجه من خدمت بینندگان عزیزم عرض میکنم به هیچ وجه بحث بر سر این نیست که من اول برنامه هم گفتم که ما چگونه نگاه میکنیم به درون هر کدوم از این عقاید یا طریقت ها یا مسلک ها، ولی با توجه به اینکه یک فیلمی است که مدت هاست در اینترنت میچرخه و خب بسیارانی ازش استفاده کردن، بسیارانی سوء استفاده کردن، درباره حالا نشون میدیم این فیلمو، شما توضیح بفرمایید، درباره در واقع نحوه ابراز نزدیکی، محبت و ارادت به دکتر نورعلی تابنده، مجذوب علی شاه، قطب دراویش گنابادی. ببینید این پابوسی در واقع تقدس فرد در تصوف نعمت اللهی چه معنی داره آقای دکتر؟ این پابوسی مجذوب علی شاه قطب سلسله نعمت اللهی رو شما چگونه توضیح میدید؟ منظورم این است که اصولا این کار چرا در طریقت نعمت اللهی عیب که نیست، هیچ یک اظهار ارادت و شاید بشه گفت بیعت با قطب، با مراد در واقع.
بله ببینین جناب آقای فلاحتی، قضیه از این قراره که حضرت مولانا جلال الدین بلخی خراسانی معروف به رومی نسبت به استاد خودش، نسبت به مراد خودش شیخ شمس الدین تبریزی می‌فرماید من تاج نمی‌خواهم، من تخت نمی‌خواهم، من پیش تو افتادن بر روی زمین خواهم، آن یار نکوی من بگرفته گلوی من، گوید که چه میخواهی، گویم که همین خواهم. این اختصاص به مولانا نداره. حافظ میفرماید خیز و بالا بنما ای بت شیرین حرکات، تا چو زلفت سر سودا زده در پا فکنم. سعدی می‌فرماید دیوانگان خود را می‌بست در سلاسل، هر جا که عاقلی بود اینجا دم از جنون زد. همین جوری که شما اشاره فرمودید، اینجا بحث عبودیت در کار نیست، بحث کثرت محبت و عشق و صمیمیت در کاره. ولی این اتفاقی که اینجا شما همه بینندگان ملاحظه کردن، این در ملأ عام نیست، در خلوته. این رو با یک دوربین مخفی فیلم برداری کردن، یعنی اون لحظاتی که بین مولانا و شیخ شمس الدین تبریزی میگذشته و مولانا در قالب اشعارش بیان میکرده، در خلوت میگذشته. در خلوت درویشی بوده که حافظ اون احساسات رو نسبت به استاد خودش بیان میکرده. اون موقع زمان مولانا و زمان حافظ، این دوربین مخفی ها و استراق سمع ها و جاسوسی هایی که الان برادران اطلاعاتی انجام میدن و بعد روی فضای سایبری قرار میدن، نبوده که بخوان تختهش بکنن. حقیقت قضیه اینه که این رابطه درویشی رابطه عشق و عاشقیه. مولانا میفرماید ای یار ما، ای یار ما، دام دل خمار ما، پا وا مکش از کار ما، بستان سر و دستار ما. من بی سر و دستارم، در خانه خمارم، یک سینه سخن دارم، گو شرح دهم یا نه. تمام این اشعار از چشمه عشق جوشیده اومده بیرون، و عشق اون حالتیه که در دل ظهور میکنه، حالت جذبه‌ایه که به جوشش اون استعدادهای نهفته در وجود سالک منجر میشه. این حالته که اینجا داره ظهور میکنه.
آقای
و ارتباطی
آقای دکتر آزمایش، معذرت میخوام، تفاوت شما منظورم شما پیروان طریقت نعمت اللهی گنابادی با شیعیان در عقیده چیه؟
هیچ تفاوتی نداریم. یعنی شیعیان وقتی که میرن در برابر مثلا ذریح حضرت رضا علیه السلام یا ذریح حضرت علی علیه السلام یا ائمه اطهار، اون حالت عشق و به جذبه وقتی منتهی میشه، بی اختیار عشق از چشمه چشمانشون روان میشه و به خاک میفتن و با حالت عاشقانه شروع به راز و نیاز میکنن. اونها چیزی برای دنیای خودشون نمیخوان. شیعیان حقیقی رو دارم عرض میکنم و دراویش حقیقی رو دارم عرض میکنم خدمتتون. اینها چیزی برای دنیاشون نمیخوان. میگه این جان عاریت که به حافظ سپرده دوست، روزی رخش ببینم و تسلیم وی کنم. سعدی میگه مرا دلی شکسته و جانی نهاده بر کف دست، بگو بیار که گویم بگیر هان ای دوست. هرچی دارن رو فدای راه خودشون، فدای عشق خودشون میکنن، و تمام این ارزش ها در وجود اون قطب تجلی پیدا میکنه. همچنان که در آیین تشیع، در مذهب تشیع، تمام این ارزش ها در وجود امام علیه السلام ظهور پیدا میکنه. قطب در دوران غیبت در حقیقت اون جنبه معنوی و متافیزیکی امام رو نمایندگی میکنه برای پیروان خودش، و این حالت از اینجا ظهور میکنه. ارتباطی به تعبد و قید و بند نداره.
بله، و مناسکتون هم مثل مناسک شیعیان یکسانه؟
بله، یعنی بله،
یعنی اصول دین و فروع دین و یعنی چیزایی که منظورم در فقه، آنچه که به عنوان اصول و فروع دین
یعنی بله. نه خب ببینین، حافظ میفرماید ورای مذهب دیوانگان ز ما مطلب، ورای طاعت دیوانگان ز ما مطلب، که شیخ مذهب ما عاقلی گناه دانست. اصل بر عشق در تصوف و عرفان و درویشی، امور بر مدار عشق میگرده، نه بر مدار فقه. عشق یعنی دراویش در امور مناسک عبادی مانند شیعیان هستند، هیچ تفاوتی با هم دیگه ندارن. همه اون نمازها، روزه‌ها، وضو گرفتن‌ها، تمام آدابی که باید انجام بدن همون کارا رو میکنن. دراویش نعمت اللهی گنابادی هیچ تفاوتی ندارن، اما تعاملشون با بندگان خدا مبتنی بر مداراست، مبتنی بر صلح.
سپاسگزارم. ببینید آقای دکتر، 3 دقیقه کمتر وقت داریم، یک پرسش آخر رو از دوستان فیسبوک صفحه آخر بشنویم، پاسخ بفرمایید. خواهش میکنم.
جامعه درویشان در ایران و یا در دیگر کشورها اتحادیه یا انجمن فعالی دارند تا از طریق سازمان‌های حقوق بشری مشکلاتشون رو در دنیا و به صورت شفاف بیان کنند؟ آیا شخص مشهور یا مقبولی که در دنیا شناخته شده باشه و از حقوق اونها در جهان حمایت کنه دارند؟
آقای دکتر آزمایش، 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم، خواهش می‌کنم بفرمایید.
با کمال میل. انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر یک سازمان ثبت شده بر اساس قوانین بریتانیای کبیره که کارش رسیدگی به امور پناهجویانیه که به علت درویشی از ایران خارج شدن و گزارش کردن اتفاقات مهیبی که برای عموم گروه های قومی و دینی در ایران میفته، من جمله دراویش، من جمله دراویش گنابادی. به گزارشگر سازمان ملل متحد جناب آقای دکتر احمد شهید و شرکت در نشست‌های فصلی جانبی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، این انجمن جهانی پاسداشت حقوق بشر، مسئول روابط عمومیش خود بنده هستم که کار زیادی تا حالا نتونستیم انجام بدیم. امیدوارم با عنایت پروردگار بیشتر از این بتونیم مصائبی که بر سر هموطنان ما در ایران میاد رو در جهان منعکس بکنیم.
چرا کار زیادی نتونستین انجام بدین آقای دکتر؟ یعنی امکانشو داشتین و انجام ندادین، چجوری بوده؟
یعنی ما امکاناتمون بسیار بسیار محدود و متاسفانه میزان سرکوبی ها در ایران بسیار بسیار گسترده است و به این دلیل، یعنی تا حالا ما کوتاهی نکردیم اما ظرفیتمون تا حالا محدود بوده.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر مصطفی آزمایش، از پاریس در خدمت شما بودیم.
تشکر میکنم از شما و از همه بینندگان عزیز، خیلی ممنونم.
شبتون بخیر در پاریس. من در این فرصت 1 دقیقه‌ای که داریم یک دو تا خبر خدمتتون عرض کنم در همین پیوند، که همراه با دراویش زندانی که به اعتصاب قضا پیوستند، یک پزشک زندانی که درویش نیست به اسم رسول هویدا در حمایت از اعتصاب قضای 9 درویش زندانی اعتصاب قضا میکنه و به محض اینکه خبرش میاد بیرون همون شبانه آزادش میکنه. یعنی ببینید چقدر مواظب این که خبر پخش نشه، ولی خب شد، یا گسترش پیدا نکنه این اعتصاب قضا. و آقای رسول هویدا، دکتر رسول هویدا، به سازمان پزشکان بدون مرز که مرکزش در فرانسه است نامه می‌نویسه که جان این 9 زندانی اعتصابی در خطره و از فعالان حقوق بشر می‌خواد که برای کمک به تموم کردن این وضعیت تلاش کنند. خب بذاریم بعد از این داستان‌های غم‌انگیز بریم پرده آخر رو ببینیم. ببینید، کوتاه عرض کنم که توی همین سیمای جمهوری اسلامی بچه‌های خیلی بااستعدادی هم هستن، حالا کاری ندارم به عقایدشون و حرفایی که بعضی وقتا میزنن، ولی یه تیکه رو ببینین که قشنگه.
ما چه جور مجرمانی داریم؟
مجرمان پررویی داریم، مثلا حرفه‌ای‌ان، میگیریم میرن زندان، میرن عادت کردن اصلا.
خدایا ما را از احکام ضعیف در مقابل جرم‌های بزرگ و مجرمان پررو محافظت بفرما
و شر مسلمانان رو از سر دشمنان انشالله رفع بکنه. و
چی شد؟ گفتی شر مسلمانان را رفع کن؟
شب و روزگار خوش.
شما بگویید چه کسی را در صفحه آخر مطرح کنیم. صفحه آخر در فیسبوک صفحه ایست برای رأی شما و نظرات شما. facebook.com خط ماورب VOA last page. از فیسبوک و ایمیل صفحه آخر برای سهیم شدن در برنامه استفاده